بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحمان الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در استشهادات قولی ائمه بود به آیات قرآن و گفتیم مقصود این بزرگواران از این کار اینه که به ما بفهمونن ظواهر قرآن حجته، و الا اگر این نظر رو نداشتن واقعا لغو کارشون. از کردن میان از ایشون سوال مسئله سوال میکنن، ایشون مسئله رو جواب میده، یه دونه آیه قرآن هم میخونه. خب معناش اینه که این اگه خود شما هم دقت میکردی این آیه رو، این معنا رو میفهمیدی. و بهتر از همه همون سوالی که آمد گفت محلل حتما باید دائم باشه یا منقطع بشه. اصلا حضرت جواب ندادن مسئله رو، بلکه براش آیه خوندن. این تلقه ها یعنی چی؟ یعنی باید دائم باشه. وقتی که شأن حضرت اینه که جواب مسئله رو بده، او داره سوال میکنه آیا حتما محلل باید دائمی باشه یا منقطع میشه. حضرت جواب مسئله رو ندادن، یا آیه خوندن، فرمودن این تلقه ها فلا، عیبی نداره که مثلا مراجعه بکنه. پس اینها همه جواب هست بر این که اینها ظهور در این داره که ظواهر قرآن برای ما حجته. البته از کردیم با اون شرطی که روز اول گفتیم که اگر بخوام به یک ظاهری عمل کنیم ابتداعا باید یک رجوعی داشته باشیم. اگر نسخ نشده بود، اگر تخصیص نخورده بود، اون وقت به ظهورش عمل کنیم. بعد رسیدیم به این استشهاد، اومدن گفتن آقای مسافری نمازشو تمام خونده، این چطور؟ جاهل بوده. حضرت فرمودن این قرأت علیه آیت و تفسیر، اگه آیه قصر رو براش خوندن نمازش باطله. یعنی اگر این آیه قصر رو براش خوندن که لیس جناحون علیکم ان تقصروا من الصلات، اگه این آیه به گوشش خورده، خب اتمام حجت شده براش. حالا که باز اومده نماز تمام خونده، نمازش باطله. اما اگر این آیه به گوشش نخورده بود، اونجا نمازش صحیحه. خب ببینید از این ظاهر آیه ما استفاده میکنیم که ظاهر حجت، عمل به ظاهر احتیاج به تفسیر معصوم نداره. ولی تا ما اینو میگیم، این آقایون اخباریین یه اشکال میکنن، میگن ما یک روایت دیگه داریم که دنبال قرائت پسترت هم داره، یعنی اگر قرائت بشه و تفسیر معصوم هم بیاد در کنارش، اون موقع وقت میشه به ظاهر عمل کرد. اومدن اگر بهشون بگیم پس اون روایت قبلی چیه، میگه حمله مطلق میکنیم بر مقید، یعنی اون روایت هم که فسرت نداره یه فسرت میداریم روش، مثل عتق رقبتن و رقبتن مؤمنه. چطور در اونجا به قرینه اون رقبه مؤمنه میگیم اون رقبه هم مقصود رقبه مؤمنه است؟ آقای اخباری میگه ما اینجا همین کار رو میکنیم، میگیم درسته اون روایت اولیه فسرت نداره، ولی دومی که داره به قرینه حمله مطلق بر مقید میفهمیم که اون اولی هم که میگه قرائت یعنی فسرت. خلاصه استدبار ما رو به هم زد. ما گفتیم از اون قرائت استفاده میشه که ظواهر حجت، احتیاجی به تفسیر نداره. اخباری یک روایتی بر ما پیدا میکنه که قید فسرت داره، میگه بنابر قاعده حمله مطلق بر مقید، اونم معناش اینه که یه فسرت مقدره. پس نتیجتا این میشه اخذ به ظواهر قرآن وقتی حجته که تفسیر از معصوم برسه، مستقلن به ظواهر قرآن نمیشه عمل کرد. این استدلال ما آقا، ما میخوایم جواب بدیم. اولا ما تمسک میکنیم به اصالت الاطلاق. چی گفته حتما حمله مطلق بر مقید؟ مشهور البته همین رو میگن، ولی بعضی از محققین گفتن نه، حمله مقید میکنیم بر مطلق. میگیم اگر کسی مرتکب اون جرم شد، جریمش عتق رقبه است. منتها چه بهتر که مؤمنه باشه. قرار مؤمنن رو به عنوان یک امر راجح معنا میکنیم. پس بعضی ها در اونجا حمل مقید بر مطلق کردن، در اینجا هم ما میگیم این فسرت لزومی نداره، شما باید آیه رو به ظاهرش عمل بکنی، چه بهتر که تفسیرم باشه. این اولا. حالا اگر قبول نکنی بگی نه خیر، ما قبول نداریم، ما قبول نداریم حمل مقید بر مطلق. حمل مطلق باید بکنیم بر مقید، یعنی بگیم برای ظهور آیه آیه حتما باید تفسیر معصوم برسه. ایشون میفرماد بر فرضم این مطلب رو ما بپذیریم، اما این فسرت از اون تفسیرایی نیست که به درد شما بخوره، اتفاقا ضد مطلوب شماست. شما میخواین بگین عمل به ظاهر تفسیر معصوم میخواد، و حالا اینکه عمل بر خلاف ظاهر تفسیر معصوم میخواد. ما به ظاهر بخوایم عمل بکنیم تفسیر لازم نداریم. اگر حضرت جواد سلام الله علیه اون کار رو نمی کردن، به ما می گفتن این آیه رو معنا کن، ما چی معنا می کردیم؟ ان المساجد لله لا تدعو مع الله احدا، اینها خانه خداست، کسی رو در اون نکنید. ما آیه رو اینجوری معنا می کردیم، ولی حالا می خوام آیه رو چیکار کنیم؟ با کف دست تطبیق بکنیم. خب این تفسیر می خواد، یعنی عمل به ظاهر آیه که مساجد یعنی خانه خدا، این تفسیر نمی خواد. اما اگر از این مساجد بخوایم سجدگاه اراده کنیم، اراده خلاف ظاهر بخوایم بکنیم، تفسیر از معصوم لازم داریم. اینجا هم همینجور، ظاهر آیه میگه اگه مسافرت کردیم عیبی نداره، نمازتون رو شکستن میتونیم بخونیم. اینجا ظاهرش اینه، یعنی اگر بخواید نماز شکستن بخونید مانعی نداره. و حالا اون که ما میخوایم بگیم نماز قصر واجبه، نماز شکسته واجبه، یعنی برای این خلاف ظاهر ما احتیاج به تفسیر داریم. لذا زراره و محمد ابن مسلم اشکالشون همین بود، به حضرت گفتن شما اصرار دارید به این که نماز شکسته واجبه، با حالی که پروردگار میفرماد دلت میخواد بخون دلت میخواد نخون. حضرت جواب دادن براش، فرمودن این آیه منافاتی با حرف ما نداره، این آیه در مقام اصل تشریعه. چون اینا ذهنشون فقط با نمازهای 4 رکعتی معنوس بود مسلمان ها. یه دفعه آدم چند فرسخ بره نمازش نصف میشه، این به ذهنشون نبود، چون معنوس نبود براشون. این آیه اومد گفت چرا مسلمان ها ما یه نماز شکستم داریم، همین، یعنی در مقام اصل تشریعه، در مقام رفع استبعاد. تعجب نکنی که اگه انسان یه چند فرسخ مسافرت کرد نماز شکسته میشه. خلاصه مطلب این آیه با فرمایش امام هیچ منافات نداره. آیه میگه چی؟ میگه بابا ما نماز شکستم داریم، همین، اما نماز شکستم داریم واجبه یا مستحبه اون از دلیل دیگه باید بفهمیم. پس منافات نداره که ظاهر آیه معناش اینه که مرخصی در قصر و اتمام، ولی واقعا متعین باشه نماز قصر. خلاصه مطلب این فسرت در اینجا معناش اینه، یعنی اگر بخوای برخلاف ظاهر آیه عمل کنی و بگی نماز قصر واجبه، این عمل برخلاف ظاهر احتیاج به تفسیر داره، و الا عمل به ظاهر احتیاج به تفسیر نداره. پس اینم یکی از استشهادات قولی که ایشون در خلال یه استشهاد تقریری هم استفاده می فرمان اینا امام علیه السلام امضا کرد کار این دو نفر رو. چون این دو نفر اومدن و گفتن آقا ظاهرش افعلو که نی، یجب که نی، لا جناحت. ببینین نگفتن چرا اخذ به ظاهر میکنی، پس معلوم میشه امضا کردن کار اینا رو، منتها جوابشون هم دادن. کارتون کار خوبیه، ظاهر قرآن حجته، اما این ظاهر در مقام اصل تشریعه، منافات نداره که اصل تشریع بگن که نماز قصر ما داریم، اون وقت با تفسیر ائمه اون نماز قصر بشه متعین. اینم پس استشهاد قولی و تقریری، یکی دو سه تا هم که فعلی شمردن، که حضرت فرمودن غیر اون چند تا زنها اهل لکم ماورا ازالکم، یا بعضی آمده بودن یه چیزایی رو حرام بکنن، حضرت فرمودن نه، به این آیهی که پیغمبر تلاوت کردن در مقابل علمای یهود، ایشون فرمود نه، خدای متعال غیر از اون محرمات اینایی که شما میگین حرام نکردن. خلاصه شاهد در این آقا، حضرت در اینجا حالا یا خودشون ابتداءن یا در جواب سوالها جواب مسئله رو نوعاً نمیدادن، با یه آیه میمدن حرف میزدن، و این بهترین گواه هست برای این که ظواهر برای ما حجته. تمام شد. دلیل اول آقایون اخباریگی بر حرمت عمل به ظاهر گذشت و جوابش هم دادیم، وارد استدلال دوم میشیم. اگه نظر آقایون باشه گفتیم اینا 5 تا دلیل دارن، 2 تا دلیلشون خیلی مهمه و هر دوش هم مال صاحب وسائله. نظرتون اون دلیل اولش این بود که مال صاحب وسائل بود دیگه، باب انه لا یجوز اخذ به ظاهر قرآن. چرا؟ برای اینکه تفسیر به رأیه که جوابشون رو مفصل بدیم. این جوابم باز مال، یعنی این استدلالم باز مال صاحب وسائله، جلد 18 صفحه 152، اون وسائلای 20 جلدی جلد 18 صفحه 152، این دلیل هم مال ایشونه. این دلیل آقا نزاع صغرویه. اگر نظر آقایون باشه، آخرش روز اول گفتن نزاع ما با اخباریا صغرویه نه کبروی. من عرض کردم این اشتباهه، البته به استناد حرف آقای آخوند. آقای آخوند خوب میفرما، آقای آخوند میفرماد یختلف و نزاع صغرویان و کبروییان. اون دلیل اولی کبروی بود، یعنی میگفتن قرآن ظهور داره، به ظهورش نمیشه عمل کرد. اما این دلیل دومی اختلاف صغرویه. غلط شیخ اینجا یه قضیه اشتباه فرمودن، حق با آقای آخونده. ایشون میفرماد این آقایون اخباریین ادله‌ای دارن بر منع از عمل به ظواهر، بعضیاش نزاعش کبرویه، بعضیاش نزاع صغروی، امروزی صغرویه. و او اینه، آقای صاحب وسائل فرموده ما یقین داریم که این قرآن یک عموماتی هست که ظاهرش مراد نیست، یعنی ما یه عموماتی تو قرآن داریم، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، با حالی که ما میدونیم ظاهرش مراد نیست، چون تن چه چیز حرام ما داریم، حالا غیر خمر و خنزیر و میته که آیه میگه، ما چند تا چیز حرام تو روایات ما داریم. خب ظاهر این آیه میگه همه چیز تو دنیا غیر خمر و خنزیر و ربا و زنا، همه چیز تو دنیا حلاله، با حالی که چند تا چیز حرام ما داریم. یکی این که نبیز حرامه، یکی این که دنبلان حرامه، لحم الارنب گوشت خرگوش حرامه، خاک خوردن حرامه، دیگه چیز دیگه بود ولی یا اسیر نبی اذاغلا حرامه. خب ما میبینیم از این عمومات تو قرآن داریم، و حال اون که ظاهرش مراد می، چون مخصص تو روایات براش آمده، این باعث میشه دست رو هر جای قرآن بذاریم مجمل بشه، چون احتمال میدیم اون آیه همین جوره، احتمال میدیم اون آیه همین جوره. یا تو قرآن ما به حساب مطلقاتی داریم که ظاهرش مراد می، چون در روایات تقلید شده. ما تو این قرآن کلماتی داریم که اصلا معنای حقیقیش اراده نشده، معنای مجازیش اراده شده. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، کسی که تو این دنیا کوره اون دنیا هم کوره، اونایی که تو این دنیا با عصا را میرن اون دنیا بعد با عصا. اینه واقعا، این که نیستش که. این اعما معنای بصر نی، معنای بصیرته. من کان فی هذه اعما، نه این که از نظر بصر کوره، از نظر بصیرت کوره. پس خلاصه ما تو قرآن تو کلمات ائمه که زیاد داریم، اصلا مجازات و نبویه کتابیش، کتابی نوشتن مجازات و نبویه که پیغمبر ائمه کلماتی فرمودن معنای حقیقیشو اراده نکردن. خلاصه استدلال دوم اینه، میگه این کتاب ما سرنوشتش اینه، صاحب وسائل میگه. دلیل دوم بر این که نمیشه به ظواهر کتاب عمل کرد این که این کتاب ما یک عموماتی داره که ظاهرش قطعا مراد نیست، یک مطلقاتی داره که ظاهرش مراد نیست، یعنی مخصص و مقیداتش تو روایاته. کلماتی که این قرآن هست که معنای حقیقیش مراد نیست. این چی میکنه؟ کتاب مجمل میکنه. کتاب مجملی که دیگه قابل استدلال نیست. ببینید نزاع صغرویه، میگه اصلا این کتاب ظهور نداره تا شما به ظهورش عمل کنی. اون حرفی که ایشون اون روز میفرمودن نزاع ما صغرویه نسبت به این دلیل خوبه، و الا نسبت به دلیل اول نزاع کبرویه. اونا قبول دارن در قرآن ظهوری داره، یعنی دلیل اول اینجور میگفت، میگفت به ظهورش نمیشه عمل کرد، ولی این نزاع صغرویه. یعنی آقای صاحب وسائل با این بیان میخوان بفرمان قرآنی که سرنوشتش اینه، ما دست رو هر آیه بذاریم احتمال داره از اون جایی که ظاهرش اراده نشده، دست رو هر کلمه ای بذاریم احتمال میدیم از اون کلماتی باشه که معنای حقیقیش مراد نشده، اون وقت چنین کتابی میشه مجمل. مجمل که قابل استدلال نی. پس خلاصه مطلب، به ظواهر قرآن اصلا نمیشه عمل کرد، فقط به محکمات قرآن میشه عمل کرد. حالا اینو بخونیم تا جوابشونو بدیم. از ثانی من وجه المن، دلیل دومی وجه دومی منع از عمل به ظاهر، که هم اولی مال صاحب وسائل بود هم دومی، آمده گفته انا نعلم. وسائل جلد 18 رو ببینید، صفحه 152، عبارت ها مال ایشونه. ایشون فرمودن نعلم، به طرق به تقیید، طرق یعنی عروض. ما میدونیم عروضی یعنی تقییداتی عارض شده بر این کتاب، یعنی در این کتاب ما مطلقاتی داریم که مطلقش اراده نشده، مقیداتش در روایاته، و همچنین عروض تخصیص. ما در این کتاب عموماتی داریم که تخصیص بر او عارض شده، یعنی عامش اراده نشده. ما در این کتاب کلماتی داریم که معنای مجازیش مراده، مثل همون اعما، معنای حقیقیش مراد نی. اکثر قرآن اینطوره، یا مطلقاتش تقیید خورده تو روایات، یا عموماتش تخصیص خورده، یا بعضی از کلمات معناش مجازیه. اکثر ظواهر کتاب اینطوره و ذالک، و کتابی که سرنوشتش اینه، مما یسقطها عن الظهور، یعنی مجمل میشه. یعنی چنین کتابی با این خصوصیات قهرم میشه مجمل دیگه، چون من دست رو هر کلمه ای میذارم احتمال میدم از اونا باشه که معنای حقیقیش مراد نی، احتمال میدم از اونایی باشه که ظاهرش مراد نشده. این باعث اجمال کتاب میشه، و وقتی باعث اجمال شد یسقطها، یعنی این علم اجمالی، فاعل یسقطه اون علم اجمالیه، این علم اجمالی ما به این مطلب یسقط الظهورات عن الظهور و فیه. ایشون آقا یه جواب نقضی اول میدن، یه جواب حلی. جواب نقضیش آقا همین برنامه تو روایات هم هست، چطور شما به ظاهر روایات عمل میکنید؟ خب تو روایات هم ما داریم عموماتی که ظاهرش اراده نشده، کل شیء لک حلال، خب مال روایت بال که خیلی چیزا حرام ما داریم، پس اینطور نیستش که منحصر به قرآن باشه. تو روایات هم ما عموماتی داریم که ظاهرش مراد نی، مطلقاتی داریم که ظاهرش مراد نی. مثلا داره المؤمنون عند شروطه، خب این روایته، یعنی مؤمن هر شرطی کرد طبق شرطش باید عمل بکنه، خب این ظاهرش مراد نی. اگه شرط خلاف کتاب و سنت باشه نمیشه بهش عمل کرد. پس ببینین المؤمنون عند شروطه، عمومش میگه مسلمان و مؤمن هر شرطی کرد باید عمل بکنه، با حالی که ما میدونیم این ظاهر مراد نی، برای اینکه شرطایی که خلاف کتاب و سنته اونا اصلا جایز نیست عملش. همین سرنوشت حقیقت و مجاز تو روایات هم هم، اگر شما گیرتون اینه تو قرآن، چه تو قرآن عمومات و اطلاقاتی داره که ظاهرش مراد نی، همین برنامه تو روایات هم هم، پس بیاین به ظواهر روایات هم عمل نکنین، با حال اون که شما به ظواهر روایات عمل میکنین. این جواب نقضی، تا برسیم به جواب حلی. و فیه اولا جواب نقضی، نقض میکنیم به ظواهر سنت، فانا نقطع به طرق مخالفت ظاهر فی اکثر سنت، یعنی در اکثر سنت و روایات ظاهرها مراد می، پس ظواهر ست کتابو که میذارید کنار، ظواهر سنت رو هم بعد بذارید کنار. این اولا. و ثانیا جواب حدی، ایشون میفرماد این علم اجمالی که ما داریم کتاب رو مجمل نمیکنه، اثرش توقف نی، این علم اجمالی علت تامه فقه. این عنایت بکنید آقا، اون آقا میگه علم اجمالی علت تامه توقفه، یسقطها عن الامی، همین بود دیگه. میگه این علم اجمالی که ما داریم تو قرآن یک عموماتی ظاهرش مراد نی، این علت تامه است برای توقف، یعنی ما تو آیه قرآن باید توقف کنیم. ایشون میگه نه، این علم اجمالی علت تامه فقهه. حالا که یه همچی علم اجمالی ما داریم که تو قرآن عموماتی هست ظاهرش مراد نی، این علت فحصه، یعنی ما تندی نمیتونیم به ظهورات عمل کنیم، باید اول فحص بکنیم. یعنی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، بله ما یقین داریم عموماتی تو قرآن هست ظاهرش مراد نی، اما این اثرش توقف نی، این اثر اینه که شما باید فحص بکنی. یعنی اگر بخوای به این عموم عمل کنی، اول باید به روایات مراجعه کنی، اگر دیدی تخصیصی نخورده به عمومش عمل کنی، اگر دیدی 4-5 تا تخصیص خورده، خب اون 4-5 تا رو بذار کنار، بعد به عمومش عمل کن. جواب حلی چی شد؟ جواب حلی شد این علم اجمالی رو ما داریم، قبوله، واقعا هم همینطوره، ما میدونیم تو قرآن کلماتی هست که ظاهرش مراد نی، اما این علم اجمالی نباید باعث توقف بشه، قرآن رو ببوسیم بذاریم کنار. این علم اجمالی علت تامه فحصه. حالا که ما هم هم چه علم اجمالی داریم که تو قرآن کلماتی عموماتی هست که ظاهرش مراد نی، این باعث فصل میشه. خب فصل میکنیم، بعد از این که فصل کردیم اگه 4-5 تا مخصص پیدا کردیم، مثل همون حرمت دنبلان و اسیر عنبی و تراب و لحم الارنب و نبیز و یه 4-5 تا که حرام پیدا کردیم، خیلی خوب میام میگیم این 4-5 تا حرامه، تمسک میکنیم به خلق لکم، میگیم غیر از این 4-5 تا حرامی که ما پیدا کردیم تمسک به آیه میکنیم، میگیم دیگه همه چیز حلاله. قبل الفصل نمیشه به عمومات عمل کرد. خلاصه علم اجمالی که ما داریم این نمیگذاره ما بدون فصل به عمومات قرآن مراجعه کنیم، چون یه همچی علم اجمالی داریم باید اگه بخوان به عمومی عمل کنیم فصل بکنیم. بعد از این که فصل کردیم دیدیم این عام مخصصی نداره یا 4-5 تا مخصص داره، اونا رو میگیریم برمیگردیم به عموم عام عمل میکنیم، هیچ عیبی هم نداره. ایشون میفرماد و ثانیه ان هاذا، هاذا کدوم علم اجمالی؟ این علم اجمالی که ما داریم که تو قرآن عموماتی هست که ظاهرش مراد نی، این لا یوجب سقوط، این علت سقوط نی. او خیال میکنه این علم اجمالی علت سقوط کتابه، یعنی چون یه همچه علم اجمالی داریم این علت توقفه، علت سقوط کتابه. و حالون که نه، انما یوجب الفصل، این علت هست برای اینکه شما باید فصل کنی. از چی؟ اما یوجب و مخالفت از ظاهر، یعنی شما تندی حالا که علم اجمالی داری بعضی از عمومات قرآن مراد نی، تا به یک عمومی خوردی نمیتونی عمل بکنی، بلکه باید بری به روایات ببینی آیا مخالف این ظاهر یه چیزایی هست که حرامه. اگر چیزی پیدا نکردی یا 4-5 تا حرام پیدا کردی، اونجا علم اجمالی ما منحل میشه. لذا ایشون میفرماد پس نتیجه چی شد؟ آقا جواب نقدی این که اگر ظواهر کتاب نمیشه، ظواهر سنت هم نمیشه. این جواب نقدی، جواب حلی. میگیم آقا علم اجمالی داریم بر این که عموماتی تو قرآن هست ظاهرش مراد نی، اما این علم اجمالی باعث توقف نمیشه، باعث سقوط کتاب از حجیت نمیشه، بلکه این علم اجمالی علت فحصه. ما به خاطر این علم اجمالی فحص میکنیم، بعد از این که فحص کردیم اگر مخصص پیدا نکردیم میان به این عام عمل میکنیم، اگر 4-5 تا مخصص پیدا کردیم اون چند تا رو اجتناب میکنیم، در غیر اون چند تا هر چی رو شک کردیم تمسک به عموم عام میکنیم. ولذا لو تردده تا انقلت، خب این انقلت آقا میخوره به جواب حدی، جواب نقدی رو نمیتونن واقعا جواب بدن این آقایون اخباریین، این جواب نقدی ما رو نمیتونن برطرف کنن، چون واقعا به ظواهر سنت اینا عمل میکنن، با حالی که همین برنامه در سنت هم هست. اما راجع به جواب حلیمون اومدن اشکال کردن، گفتن نه، این علم اجمالی علت توقفه، یعنی این علم اجمالی شما اثرش اینه که باید توقف کنی، این کتاب ساقط میشه از درجه اعتبار، لذا فحص هم بکنی به درد نمیخوره. ما میگفتیم بعد الفحص میایم به عموم این آیه عمل میکنیم، اونا میگن نه، شما اگه فحص هم بکنی بعد از فحص هم نمیشه به عمومات کتاب عمل کرد. من یه دونه مثال واضح اول بزنم تا برسیم به مثالایی که این آقای مستشکل میخواد بزنه. ببینید آقا، من دو تا ظرف دارم، علم اجمالی دارم، یا این حرامه یا این حرامه. بله، خب این علم اجمالی ما داریم، پس شما به خاطر این علم اجمالی دست به هیچ کدوم نمیتونی بزنی. اگر هی فحص کردم از این طرف از اون طرف سوال کردم ببینم میتوانم آیا معین کنم نجس کدوم، نتوانستم. خب این آقای اخباری میگه بازم نمیتونی اصل جاری بکنی. شما الان فحص کردی، خب به چه درد خور؟ شما میگی من فحص کردم، هر چی تلاش کردم نتونستم به دست بیارم حرام کدوم. خب حالا شما چون فحص کردی میتونی عقد بکنی؟ نه. دقت کردی؟ این مثالی مثال واضحیه با تا برسیم به مثال ایشون. بله آقا، خوب میگن، خوبتر از این ما میگیم. حالا خود عنایت بکنین جوابشون میدیم، عنایت بفرمایید مثال رو. ما میگیم چی؟ ما میگیم چون شما علم اجمالی به تکلیف داری نمیتونی اخذ به این بکنی. شما الان میدونی یه نجس اینجاست، شما به خاطر این علم اجمالی نمیتوانی شما اصل جاری بکنی، باید فحص بکنی. خب ما فحص کردیم، اگه تلاشامو کردم نتونستم چیزی به دستم نیامد، حالا میتونی بیا جای من مرتکب بشی، بگی من فحش کردم دیگه، چون فحش کردم حالا میخوام بیام انجام بدم، بگی فایده ای نداره. این علم اجمالی که شما داری استعمال این دوتا رو حرام میکنه، چه فحش بکنی چه نکنی. حالا دوتا شاهد دیگه میاره، یه شاهدش اینه، الان شما نمیدانی فتیممو سعیدم طیبا، آیا سعید معناش تراب خالصه یعنی حتما با خاک، یا نه مطلق وجه الارض؟ فرض کنی نمیدونی، علم اجمالی داریم یکی از این دوتا معناست. هر چی هم به لغت به اهلش مراجعه کردم نتونستم بفهمم که آیا این سعید معناش خاکه، خصوص ترابه، یا مطلق وجه الارضه. حالا اینجا شما میتونی به سعید عمل بکنی؟ نه، مستشکل میگه با فحش که درد دوا نمیکنه. شما علم اجمالی داری، این یا معناش اینه یا معناش اینه، یا به خاک میشه تیمم کرد لاغر، یا به هر چیزی. شما اگه قدی فحش کردی نتوانستی به جایی نرسیدی، نمیتونی برگردی بیای به یه معنا عمل بکنی، فحش که کار صورت نمیده. این یک مثال. یه مثال دیگه هم میزنه به آمین منوز که دیگه اونو باید از رو بخونیم. ان قلت نقضیش که چقدر چیه داره بفرمین؟
نه بگیم
مرادشون
این باشه که فقط سنن
قطعیه
رو عمل میکنه،
سنن قطعیه که
دیگه درش
احتمال. اون که میشه محکمات و قرآن هم محکمات عمل میکنیم، محکمات قرآن هم پس عمل میکنیم. اگه مقصودشون همین دیگه پس نمیشه، اونا ظواهر میگن، اونا ظواهر میگن، میگیم ظواهر سنت هم همین جوره، محکمات قرآن هم محکمات که بی نداره
عمل میکنه به
قطعی. عجیبه، از کردم چی مرادتونه؟
مرادتون چی دیگه؟ مفید زن باشه. حالا چه از کتاب
زن که به درد نمیخوره، اصل اولی حرمت عمل به زنه، نه نقص که واقعا وارده. جواب نقضی رو نمیتونن این آقایون به حساب برطرف بکنن، اگرم اشکالی دارن به جواب حلیه. این قول علم اجمالی به وجود مخالف ظاهر لا یرتفع و اثره بالفعل، این وهو وجوب و توقف اثره. یعنی علم اجمالی که من دارم به مخالفات، مخالفات همون مخصصات و مقیداته، شما میگی ما علم اجمالی رو قبول داری که تو این قرآن مخالفاتی یعنی عموماتی هست که در روایات مخالفش بیان شده، با این علم اجمالی اگرم شما فحص بکنی لا یرتفع اثره، این اثر علم اجمالی هیچ مرتفع نمیشه. اثرش چیه؟ و هو وجوب و توقف و لذا. حالا میخواد شاهد بیاره. اون مثالی که من زدم خیلی ساده بود و راحت، حالا این آقا مستشکل میخواد یه مثال دیگه بیاره. اگر تردد لفظ بین معنیین، اگر یک لفظی مردد بین دو معنا بود، نفهمیدیم سعید معناش مطلق وجه الارضه یا خصوص ترابه، خب فهم کردی شما لغت این طرف اون طرف، از تفسیر نتونستی چیزی به دست بیاری، حالا میتونی برگردی بیای بگی من به یه دونه از اینا عمل میکنم، فحش که درد دوا نمیکنه. لو تردد اللفظ بین معنیین، بر فرضم فحش بکنی، این فحش دردی دوا نمیکنه. این یک مثال. مثال دوم، اونجایی که علما اجمالا به مخالفت احد الظاهرین لظاهر الاخر، بعضی از نسخه ها ظاهرا جور دیگه است، این درسته. احد و ظاهرین علم اجمالی داریم به مخالفت احد و ظاهرین لظاهر الاخر کما فی العامین منوج. عنایت کنی نسبت بین دو تا دلیل یه وقت تساویه، یه وقت عموم و خصوص مطلقه، یه وقت تباینه، یه وقت عام و خاص منوجه، ما با اوناش کاری نداریم. نسبت بین دو تا دلیل گاهی عموم و خصوص منوجه. عموم خصوص منوج آقا به دو دلیلی میگن که دو ماده افتراق داره، یک ماده اجتماع داره. مثالش عنایت کنی، یه دلیل از طرف مولا اومده اکرم العلماء، خب این اکرم العلماء جمع محلا به لام دیگه، افاده عموم میکنه، یعنی تمام علما رو باید احترام کنی، اهم از این که شاعر باشن یا نباشن. علما معناش اینه دیگه، العلماء یعنی همه علما واجب الاحترامن، حالا خواست شاعر هم باشن میخواد نباشن. باشم. از اون برم یه دلیل آمده لا تکرم شعرا، شعرا رو اکرام نکن، از شعرا هم عامه، یعنی هیچ شاعری رو اکرام نکن، میخواد عالم هم باشه میخواد نباشه. خب ببینید اون دلیل اطلاقش میگه علما واجب الاکرام هم، اعم از این که شاعر باشن یا نباشن. این دلیل میگه شعرا محرم الاکرام هم، اعم از این که از علما هم باشن یا نباشن. این دوتا دلیل نسبتشون عموم و خصوص من وجهه، دو ماده افتراق داره که در اون دو ماده افتراق با هم نزاع ندارن. یکی عالم غیر شاعر، اگر یه عالم غیر شاعر ما پیدا کردیم، اکرم العلماء میگه چی؟ اکرام این واجبه، اونم حرفی نمیزنه چون شاعر نیست. اگر یه شاعری پیدا کردیم که جاهل بود، خب خیلی از شعرا هستن از علما نیستن، یه طبع شعری داره. اگه ما یه شاعر غیر عالم پیدا کردیم، این حکمش چیه؟ حرمت اکرام، و اونم هیچی نمیگه. عالم غیر شاعر رو اون میگه اکرامش واجبه، اونم حرفی نمیزنه. شاعر غیر عالم رو او میگه اکرامش حرامه، اینم هیچی نمیگه چون جاهله. نزاع کجاست؟ عالم شاعر در ماده اجتماع با هم نزاع دارن. یا آقای هم از علما از مراجع، همینم قدرت شعر داره. حالا طبق اکرم العلما میگن اکرامی واجبه، طبق لا تکرم شعرا میشه اکرامی حرام. پس ببینید این دوتا دلیل نسبتشون چیه؟ عموم و خصوص من وجه، دو ماده افتراق دارن که با هم دعوا ندارن. افتراق این بر کدوم؟ عالم غیر شاعر، این میگه اکرامش واجبه، اونم هیچی نمیگه. شاعر غیر عالم، او میگه اکرامش حرامه، این هیچی نمیگه. کجا نزاع دارن؟ ماده اجتماعشون. عالم شاعر چون عالمه او میگه اکرامش واجبه، چون شاعره او میگه اکرامش حرامه. حالا این آقا همینی میگه، میگه الان نگاه کن در این عامین ملوت شما متحیری چیکار کنی؟ این آقای عالم شاعر رو بالاخره اکرامش بکنی یا نکنی؟ هی میگردی این طرف اون طرف، تو ادله میگردی ببینی بابا عالم شاعر رو میشه براش یه حکمی پیدا کنیم یا نه. هر چی میگردی چیزی پیدا نمیکنی. خب برگرد بگو آقا من فهمو کردم، میخوام بگم این عالم شاعر اکرامش واجبه. خب این نمیشه، این فهم شما که دردی دوا نمیکنه. نمیدونم روشن شد یا نه. شما میگی من علم اجمالی دارم، بعد الفهم میام به این عمل میکنم. شما الان نمیدونی این عالم شاعر چه حکمی داره. برفرضم یه عالمه رفتی گشتی، فحص کردی و دلیلی پیدا نکردی بر حرمت عالم شاعر یا بر وجوب اکرام عالم شاعر، بعد برگرد بگو آقا من که فحصامو کردم، علم اجمالی هم داریم داشته باشیم، من میخوام اینو بگم اکرامش واجبه، من میخوام بگم این اکرامش حرامی. ایشون میگه نمیشه. خلاصه مطلب، با این علم اجمالی که ما داریم، شما فحص هم که بکنی تو روایات مخصص گیر نیاری، نمیتوانی بیای به این عموم عام عمل بکنی. و لذا اگر یک لفظی مردد شد بین دو معنا، مثالش زدی، یا این که نه علم اجمالا به مخالفت احد و ظاهرین لظاهر الاخر، ببینین اکرم العلماء این مخالف است با ظاهر دیگری. چرا؟ چون میگه همه علما واجب الاکرام هم. خب مخالفه با اونه که میگه شعرانه، اون دیگری میگه همه شعران محرم الاکرام هم. خب این مخالفه با ظاهر اینه. ما الان علم اجمالی داریم که احد و ظاهرین مخالف است با ظاهر دیگری، کما فی العامین من وجه، آمده گفته و شبه ما، شبه ماش همون مثالیست که من از خارج زدم. خلاصه در اینجاها وجب التوقف، میگه شما اگه فحصم بکنی اینجا بازم طبق اون علم اجمالی که این آقای عالم شاعر بالاخره یا اکرامش واجبه یا حرامه، حالا فحصم کردی شما چیزی به دستت نیامده، اون علم اجمالی شما هنوز هست، فحصم که بکنی نمیتوانی برخلاف این علم اجمالی بیای بگی این عالم شاعر یا اکرامش واجبه یا اکرامش حرامه. خب ایشون میفرماد قلتو، پس اشکال معلوم شد. اشکال آمد. ما گفتیم علم اجمالی داریم در جواب حلی، علم اجمالی داریم، ولی بعد الفصل که مخصصی گیر نیوردیم میام به این عام عمل میکنیم. این آقا اشکال میکنه، میگه نخه فصل دردی رو دوا نمیکنه. شما که علم اجمالی داری به یک مطلبی بر فرضاً فصل کردی مخصص گیر نیوردی، نمیتوانی برگردی به این عموم عمل بکنی. مثل اینجا چنانچه الان در این عالم شاعر که ماده اجتماعه نمیدونی اکرامش واجبه یا حرامه، چون اگر طبق اولی اکرامش واجبه، طبق دومی اکرامش حرامه، فحص کردی شما، بعد از فحصم چیزی نفهمیدی، ولو بعد الفحصم باشه این علم اجمالی شما منجزه و به شما اجازه نمیده که اخذ به ظاهر عمومات بکنی. قلتو عنایت کنید آقا، این قلتو جواب نیست، جواب سه چهار خط بعد میاد. این قلتو میخواد دوباره اشکال دوباره تکرار کنه، یعنی اشکالی که آقای صاحب وسائل کرده بود ما با قلتو، آدم خیال میکنه الان قلتو جواب این قلته، نه، تو قلتو ایشون میخواد دوباره اشکال رو، این شبهه رو دوباره میخواد تکرار بکنه با یه سر و صورت علمی تر. اون وقت بعد که عنوان کرد دوباره اون اشکال رو با یندته او سه تا خط چهار تا خط بعد، یندته او هاذ شبهه، یعنی در حقیقت قلتو اونه، پس قلتو هاذهی شبهتون. خب ببینید آقا، این الان انقلت همون اشکالی است که صاحب وسائل به ما کرد. ما گفتیم چی؟ علم اجمالی داریم به اینکه عمومات تو قرآن ظاهرش مراد نیست، ولی گفتیم بعد الفصح به عمومات عمل میکنیم. حالا همین آقای صاحب وسائل میخواد به ما اشکال کنه. ببینید هاذهی شبهتون، این شبهی که ایشون کرد، ربما توردو الان من استدل، که خود ما این من استدل ما هستیم، ما استدلال کردیم بر وجوب فحص از مخصص در عمومات. به چی استدلال کردیم؟ به ثبوت علم اجمالی به وجود مخصصات. عنایت کردیم حرف ما سا، ما یه شیخ انصاری عقیدمون اینه، میگیم شما اگر بخوای به عامی عمل بکنی باید فحص بکنی. چرا؟ استدلال کردیم به این که علم اجمالی داریم، یعنی ما یه شیخ انصاری میگیم چون علم اجمالی داریم که تو قرآن بعضی از عمومات ظاهرش اراده نشده، چون که یه همچی علم اجمالی داری باید اگه بخوای به عمومات عمل بکنی فحص بکنی. پس ما استدلال داریم بر وجوب فحص از مخصص عمومات، استدلالمون علم اجمالیه، چون علم اجمالی داریم که مخصصاتی تو روایات ها، لذا نمیتونیم به عمومات قرآن عمل بکنیم. این حرف ما فعنه. حالا شبه اینه، یعنی حالا صاحب وسائل میخواد به ما اشکال بکنه. این عنایت بکنید آقا، حالا یه دقتی تو مطالب. این آقایون گفتن علم اجمالی اثرش وجوب توقفه، الان خوندیم تو استدلال، این با یه قیاس مساوات این فاصله میخوره. ببینید آقا، وجوب توقف اثر علم اجمالی نی، وجوب توقف اثر مجمل بودن کتابه، مجمل بودن کتابم اثر اون علم به مخصصات. اون وقت رو قیاس مساوات اثر الاثر اثر. آخه ایشون الان تو عبارتشون گفتن اون علم اجمالی که ما به مخصصات داریم این اثرش چیه؟ اثرش وجوب توقفه. و حال این که نه، این وجوب توقف اثر مجمل بودن کتابه، نه اینکه ما علم اجمالی داریم که این کتاب عموماتی هست که ظاهرش اراده نشده. این اثرش اینه که کتاب رو مجمل میکنه، وقتی کتاب مجمل شد اثرش توقفه. پس وجوب توقف اثر مجمل شدن قرآنه، مجمل شدن قرآنم اثر اون علمه. و وقت قیاس مساوات میاد این جلا، اثر الاثر اثر، یعنی اون وجوب توقفی که اثر مجمل بودن کتابه اثر اون علم اجمالی هم ها. قرار حالا اون علم اجمالی که باعث اجمال کتاب میشه، حالا اینجا میخوایم بگیم ایشون آمده میگه فعن، نه از اینجا اشکال شروع میشه با، یعنی ما شیخ انصاری این حرفو زدیم، گفتیم علم اجمالی داریم که یک مخصصاتی تو روایات ها، به خاطر اون علم اجمالی نمیتوانیم عمل بکنیم به عمومات، بلکه باید فحص بکنیم. این حرف ما فعن، حرف صاحب وسائل شروع میشه، یعنی اون شبهه‌ای که از صاحب وسائل اول خوندیم الان اینجاست. صاحب مسائل به ما این حرف رو میزنه، میگه فإن العلم الإجمالی، این علم اجمالی که شما داری به مخصصاتی تو روایات، اما ان یبقى اثرو، یا این که اثرش باقیه. اثرش کدومه؟ مجمل شدن کتاب، که اون مجمل شدن کتاب اثرش وجوب توقفه، یا اثرش باقیه ولو بعد العلم تفصیلی به وجود عدت مخصصات. اگر شما یه مش مخصص پیدا کردی مثل اون 4-5 تا حرام، یا این که این علم اجمالی اثرش باقیه و اما ان لا یبقا. صاحب وسائل داره میگه با، یعنی که انه تکرار داریم میکنیم. اول عقیده خودمونو گفتیم، گفتیم چی؟ ما معتقدیم به خاطر علم اجمالی نمیتونیم به عموم کتابات عمل کنیم، بلکه باید فحص بکنیم. این حرف ما از اینجا تکرار اشکال شروع میشه. صاحب وسائل که انه الان داره به ما حرف میزنه، به ما میگه خب این علم اجمالی که شما اعتراف دارین آیا اثرش باقیه بعد از فحص؟ شما اگه فحص کردین 4-5 تا حرام هم پیدا کردین به علم تفصیلی، آیا بعد از پیدا کردن این چند تا حرام آیا اثر اون علم اجمالی باقیه یا باقی نی؟ ان بقیه، اگر اثر علم اجمالی باقیه فلا یرتفع بالفحص، فحصم بکنی باز اون علم اجمالی هنوز به حال خودش هست، و الا اگر اثرش باقی نباشه پس از اول مقتضی فحص وجود نداره. اگر به این علم اجمالی این کتاب مجمل میشه و مجمل که شد اثرش توقفه بعد الفحص، آیا اگر شما فحص کردی اون علم اجمالی اثرش هست یا نی؟ اگر اثرش هست هنوز فحصم که بکنی علم اجمالی به حال خودش باقیه و شما نمیتونی به ظاهرش عمل بکنی، و اگر هم اون علم اجمالی اثرش باقی نی پس از اول موجب فحص در بین نبوده. این اشکال حالا یندفه او نمیدونم خلاصه تونستم بگم یا نگم. خلاصه ابتدای قول تو حرف ماست، آدم خیال میکنه قول تو جواب داریم میدیم. قول تو ما قبول داریم که به خاطر علم اجمالی که داریم به ظواهر کتاب نمیشه عمل کرد، ما قبول داریم، ولی بعد الفحص میشه. این حرف ما فعنه تکرار حرف آقای صاحب وسائله. آمده میگه نخه، شما با این علم اجمالی که داری نمیتونی اخذه به ظواهر بکنی حتی بعد الفحص، چون اگر فحص کردی چند تا حرامم به دست آوردی. من از شما سوال میکنم آیا اون علم اجمالی هنوز اثرش باقیه یا نه؟ علم اجمالی اثرش چی بود؟ مجمل شدن کتاب. آیا بعد از این فحص این کتاب هنوز به اجمالش باقیه یا نه؟ اگر باقیه به اجمالش بهش نمیشه عمل کرد، و اگرم باقی نیست پس از اول فحص لازم نبوده. این اشکال آقای صاحب وسائل به ما بیان دفعه او. حالا تازه میخوایم جواب ایشون رو بدیم، میگیم آقا علم اجمالی که ما گفتیم منجزه، حدوثن و بقاءن منجزه. این که معروف علم اجمالی منجزه، حدوثن و بقاءن. من یه مثال بزنم، الان شما علم اجمالی دارین یا این ظرف نجسه یا این ظرف. این علم اجمالی شما اگر بود شما باید از هر دو اجتناب بکنید، اما اگر با یه قرینه قطعیه شما فهمیدین نجسه اینه، خب دیگه از همین بعد اجتناب بکنید. علم اجمالی دیگه اینجا بقا نداره. اینجا هم همینجور ایشون میفرما ما بعد از اینکه مراجعه کردیم چند تا مخصص پیدا کردیم، بعد میام سراغ خلق لکم به عمومش عمل میکنیم. اگر از ما بپرسین آیا بازم علم داری مخصص هست، میگم نه. خلاصه مطلب علم اجمالی ما منحل میشه به علم تفصیلی نسبت به این مخصصاتی که پیدا کردیم و شبهه بدوی نسبت به غیر اینا. ببینید آقا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ما مراجعه کردیم تو روایات دیدیم چند تا تخصیص خورده، خب با این تخصیص ها احتمال میدیم این مخصص هایی که ما پیدا کردیم همون مخصص هاییست که معلوم به اجمال بود. اینجا علم اجمالی منحل میشه، البته به انحلال حکمی ها. این انحلال حکمی رو در کفایه مراجعه کنیم جلد 2 صفحه 62. ایشون میفرماد بعد از اینکه ما مراجعه کردیم کردیم به روایات، 4-5 تا حرام پیدا کردیم و احتمال دادیم که این حرامایی که پیدا کردیم همون حرامای معلوم بالاجماله. اینجا علم اجمالی ما منحل میشه، به علم تفصیلی نسبت به این محرماتی که پیدا کردیم و شک بدوی میشه نسبت به سایر محرمات. لذا تمسک میکنیم به او، دیگه علم اجمالی در بین نیست. یندف و هاده شبهه به ان المعلوم، اونی که معلوم بالاجماله، وجود مخالفات کثیره است فی الباقع فیما به ایدینا. فیما به ایدینا یعنی فیما به ایدینا من الاخبار، یعنی در این اخباری که در اختیار ماست. ما مراجعه کردیم 4-5 تا حرام پیدا کردیم، ایشون میفرماد ما علم اجمالی داریم، تو این اخباری که در اختیار ماست مخصصاتی هست به حیثی که یظهر تفصیلا بعد از فحص، که اگر فحص بکنیم اون محرمات رو پیدا میکنیم. و اما وجود و مخالفات فی الواقع، خب 4-5 تا حرام ما پیدا کردیم، نبیذ حرامه، تراب حرامه، لحم الارنب حرامه، اسیر نبی اذاغلا حرامه، ما 4-5 تا که حرام پیدا کردیم احتمال دادیم این محرمات همون محرمات معلوم بالاجماله. علم اجمالی ما منحل میشه، علم اجمالی منحل میشه به چی؟ به علم تفصیلی نسبت به حرمت این 4-5 تا و شک بدوی میشه. یعنی الان به شما بگن بازم علم داری که مخصصی هست؟ نه علم نداریم، صرفا احتماله، احتمالم با براءت برش میدارین. و اما وجود و مخالفات اخر غیر از این چند تا که پیدا کردیم، آیا مخالفات و مخصصاتی در واقع هست زائدن علی ذلک، زائد بر اینه که من پیدا کردم؟ نه، غیر و معلومه. بله احتمالشو میدیم ولی دیگه علم نداریم. فهین ازن فلا یجوز العمل قبل الفحص، پس به خاطر این علم اجمالی ما قبل الفحص نمیتونیم به ظاهر خلق لکم عمل بکنیم. لاحتمال وجود مخصص یظهر بعد الفحص ولا یمکن، و امکان نداره نفی بکنیم اون احتمال وجود مخصص را قبل الفحص بالاصل. بیان بگیم نه خیر مخصصی نداره. چرا؟ لعجل العلم الاجمالی. و اما بعد الفحص، اما فحص که کردیم 4-5 تا حرام گیر آوردیم، احتمال وجود مخصص فی الواقع ینفا بالعدل. بعد از پیدا کردن این 5 تا حرام اگه از ما سوال کنن بازم علم داری شما که محرماتی دیگه هست، میگیم نه علم نداریم، علم اجمالی منحل میشه، فقط میمونه احتمال. احتمال میدیم که یک مخصصاتی ها، اونم با اصل ورش میداریم. لذا میفرماد احتمال می توانستیم اصل جاری کنیم چون علم اجمالی داشتیم. بعد الفحص که چند تا حرام پیدا کردیم، علم اجمالی ما منحل شد چون احتمال داره این حرامایی که پیدا کردیم همون حرامای معلوم بالاجماله. به انحلال حکمی علم اجمالی ما منحل میشه. اون وقت بعدش اگه شک کردیم که آیا حرامی دیگه هم هست یا نه، اینو با اصل برطرف میکنیم. یعنی اگر احتمال بدیم مخصص دیگری بعد از فحص هست یا نه، ینفع اون احتمال وجود مخصص بالاصل، اصلش هم سالم از علم اجمالیه. یه کلامی دیگه هم بخونیم که برسیم سر مطلب. این الحاصل آقا حاصل اون جواب نقضیه، جاش اینجا نیست. قرار این حاصل آدم خیال میکنه این جوابایی که الان خوندیم خلاصه اینه، نه، این خلاصه اون جواب نقضیه. جواب نقضیه ما شما نمیتونی بدی. اگر واقعا کتاب بعد الفحص هم قابل استدلال نیست، پس روایات هم نباید بشه. و اگر روایات بعد الفحص قابل استدلال، کتاب هم بعد الفحص باید قابل استدلال بشه. فقط دقت داشته باشین، این والحاصل حاصل جواب نقضیه، نه حاصل این جوابی که خوندیم. والحاصل آقای اخباری نقض میکنیم به شما. اگر کسی انصاف داشته باشه، لا یجد
فرقن، فرقی نمیبینه بین ظواهر کتاب و سنت، لا قبل الفصل ولا بعده. یعنی فرقی نمیکنه، اگر در کتاب بعد الفصل هم نمیتونیم به ظواهرش عمل بکنیم، پس روایات هم بعد الفصل نمیتونیم به ظواهرش عمل بکنیم. و اگر روایات رو بعد الفصل میتونیم به ظاهرش عمل بکنیم، قرآن رو هم بعد الفصل به ظاهرش میتونیم عمل بکنیم. این که شما فرق گذاشتید بین ظواهر کتاب و ظواهر سنت، کارتون باطله.